الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره وجوهی بود که شیخ مرحوم برای تعدی به اون وجوه استدلال فرموده. یکیش عموم علت در مقبوله عمر ابن حنظله در ترجیح به شهرت و هو قوله علیه السلام فإن المجمع علیه لا ریب فیه. ما جواب دادیم و گفتیم لا ریب و نفی ریب، نفی ریب حقیقی است نه نفی ریب اضافی، و این نفی ریب حقیقی در شهرت عملیه وجود دارد و مراد از شهرت هم همون شهرت عملیه است. و بذالک یظهر، اینی که مرحوم شیخ فرمود مراد از نفی ریب نفی ریب اضافیه و الا نمیشه هر دو مشهور باشن، یعنی هر دو قطعی باشن، و نمیشود که صفات راوی قبل از شهرت از مرجحات قرار بگیرد. این وجوهی را که شیخ بهش استدلال کرد، این وجوه هم تمام نیست، یا به مرجحات دیگر یا بعد از شهرت گفت برید سراغ مرجحات دیگر، این وجوه تمام نیست. برای اینکه مراد از عدم ریب یعنی اطمینان عرفی، علم عرفی، و اینکه میگه هر دو مشهورن یعنی هر دو دارای مقداری از علم عرفی و اطمینان هستن، هر دو دارای مقداری از گمانن و مشهورن، در مقابل اینکه یکی مشهور و یکی غیر مشهور. اما اینکه ایشون میفرماد چرا صفات راوی قبل از او آمده، میگیم اصلا صفات راوی در مقبوله جزء مرجحات، مرجحات باب الروایه نیست، بلکه جزء مرجحات باب قضاء و القاضی، صفات القاضی است و ترجیح در باب قضا. و اینکه فرمودن چرا مرجعات دیگه بعد آمده، میگیم برای اینکه فرض اینه هیچ کدام شهرت عملیه ندارن به حدی که موجب نفی ریب بشود. پس این استدلال شیخ به عموم علت تمام نیست. وجه پنجمی که شیخ بهش استدلال کرده، ظاهرم پنجمه دیگه، حالا من تکرار میکنم ببینیم درست میشه، من درس ما پس بدم، یکی اصل، یکی اجماع، یکی اطلاق روایات تخییر، یکی هم صفات درسته، یکی هم الغاء خصوصیت در صفات راوی، یکی هم عموم علت در مرجعیت و شهره، ششم عموم علت در ترجیح به مخالفت عامه، عموم علت در ترجیح به مخالفت عامه. و دونک عبارت الشیخ و منها تعلیلهم علیهم السلام لتقدیم الخبر المخالف للعامه بان الحق و الرشد فی خلافهم، تعلیل کرده است که حق و رشد در خلاف اونهاست. و اما ما وافقهم فیه التقیه فان هذه كلها قضايا غالبيه لا دائميه فيدل بحكم التعليل فان الحق والرشد في خلافهم على وجوب ترجيح كل ما على وجوب ترجيح كل ما كان، اضافه میشه بهش دیگه، اینجوریه دیگه، کل ما کان معه امارت الحق و الرشد و ترک ما فیه مزنت و خلاف الحق و الثواب. این روایت این رو دلالت میکند تا آخر عبارتش. پس عموم علت میفهمونه هرچی قربش به واقع بیشتر است، چون ان الحق فی خلافهم نه یعنی حق 100%، چون حق 100% در خلافشون نیست، ما اخبار موافقه با اونها زیاد داریم. این مراد نسبیه، فإن الحق فی خلافهم، یعنی فإن الحق نسبی، این به نسبه به او اقرب به واقع است. این هم وجه ششم. این وجه هم تمام نیست، برای اینکه اما مسئله رشد در مقبوله عمر ابن حنزله آمده و لسان تعلیل نیست، اما مسئله رشد فهیه فی مقبولت عمر ابن حنزله و لسان تعلیل نیست، بلکه دارد خذ ما خالف العامه ففیه الرشاد، لسان تعلیل نیست تا شما به عموم علت بخواید عکس کنید. بله در روایت علی ابن اثبات اونجا لسان تعلیل، روایت علی ابن اثبات چند بود؟ روایت 23. بله در روایت علی ابن اثبات اونجا لسان تعلیل. قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فیه احدا استفتیته من موالیک و لیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه یا استفتیه بله استفتیه من موالیک. قال فقال ائت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه فان الحق فی، حق در همون است. بله در روایت علی ابن اثبات روایت 23 در اونجا علت ذکر شده، لکن مضافم به سوی این که ضعف سند دارد روایت علی ابن اثبات به احمد ابن محمد سیاری که تضعیف شده است، نجاشی و دیگران تضعیفش کردن، مضافم به سوی این جهت این علتی که در روایات آمده در این مقبوله و مرفوعه آمده این علت نیست و قابل اخذ نیست، این لیست به علتن و قابلتن للاخذ و الا لزم تخصیص مستهجن. اگر باب علت باشد میگد فإن الحق فی خلافهم فإن الرشد فی خلافهم، پس هر جا حکمی بر خلاف عام بود، ما حکمی بر وفاق عام بود، باید او را چکار کنیم؟ ترک کنیم. و حالون که ما احکام کثیره‌ای داریم که با عام موافق است، این جمله رشد و حق که در این روایات آمده لیست عله و لیست به قابلا للاخذ بها از باب عمومیت و الا یلزم و تخصیص مستهجن. میگه فإن الحق فی خلافهم فإن الرشد فی خلافهم، حق و رشد در خلاف اینهاست، شما او را بگیرید. خب اگر ما خواهیم عموم علت را اخذ کنیم، هر کجایی که یک حکم موافقی یافتیم باید اون حکم موافق را بهش عمل نکنیم. کجاش؟ ایدک الله فی الدارین. چرا بدان گفت و بخان نگفت؟ گفت غرض دانستن است، نخوندن و نه رفتن. من این عبارت شیخ را آوردم تا یادی از شیخ شده باشد و این مظاهر افتخار ما، مراکز افتخار ما، اینا از بین نرن و خدا اینا خواسته نشه جوری که ما اون چه داریم براش اهمیت قائل نباشیم. خوندن عبارت شیخ یاداوری از شیخ است و یاد شیخ یعنی یاد زهد، یعنی یاد تقوا، یعنی یاد تحقیق، یعنی یاد ایثار، یعنی یاد همه چیز. یاد آوردن آدم کسی رو که دوستش میداره همیشه چی؟ یادش میآورد. این که یاد بیارید همه جا ابی عبدالله را، یعنی همه جا یاد ایثار باشید، همه جا یاد فداکاری باشید، همه جا یاد گذشت باشید، نکنه خدا ناخواسته ما کم کم اینا از دستمون برن و به بوته فراموشی سپرده شود، و نکنه خدا ناخواسته من حیث لا یشعر ما برگردیم به ده 15 سال قبل، 20 سال قبل، که میگفتن روشن فکری مهمه، ارزش مال این بود که یه دوربین گردن خودش مینداخت میشد توریست. همین جوونا دیگه حالا اکثر ایرانی بود، مال مثلا جنوب شهر بود، مال بالا شهر بود، یه چیزی گردن خودش مینداخت میشد توریست، اونا همون به سلام میکردن، سلام 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 سلام. اما یه آدم ملای متدین، یه فاضل، یه آخون، یه فقیه، نه به او کسی کار نداشت، قایم نعوذ بالله عبده هم مینداختن. اما اون چون یه چیزی انداخته بود گردنش شده بود توریست، یا یه دو تا قلمبه میگفت، اون وقتا منبرها خیلی خوب بود که دو تا قلمبه توش باشد، دو تا چیز بگه، حالا نه خودش میفهمید چی میگه. من بارها به تو عرض کردم، من یادمه یه وقت نوشته بودن تو تهران برای یه منبری که اعدامش کردن، نوشته بودن که این منبر میرود راجع به منبر میرود و راجع به قرآن در عصر فضا صحبت میکنه. آخه در عصر فضا راجع به قرآن حالا چه تناسب داشت؟ محرمزون آخه به عصر فضا چی؟ محرمزون تقوا، زهد. قرآن اینو میگه آدم خوبی باشید، به مردم احترام بگذارید، وقت رو که بارکم ورهمو سغارکم وذکروا بجوعکم وعطشکم فی جوع یوم القیامه وعطشه. اینا رو باید به مردم گفت محرمزون، بگید آیا روزی بعد از این زندگی هست، همش آلوده این زندگی نشید، همش خودتونو گرفتار نکنید. اول ضررش جنگ اعصابه، چون آدم نمیرسه به اون چه میخواد. در مادیات آدم به اون چه میخواد نمیرسه، به هر کجا برسه، خب من تجربه دارم دارم عرض میکنم خدمتتون، به هر کجا آدم برسه باز یه مرحله دیگرش میخواد. روایات داره دو تا چیز رو یادتون نره و دو تا چیز رو یادتون بره: یک، خدا رو فراموش نکن، دو، مرگ رو یادتون نره. خب متاسفانه ما در برنامه هامون خدا ناخواسته داریم جوری میشیم که دوتا رو فراموش میکنیم، یعنی اصلا مرگی هست، میمیریم تموم میشه، آخه همش آخه مرگی هم هست تموم میشه دیگه، همه آرزو و خاتمه پیدا میکنه. خیلی علاقه پیدا نکنیم، وقت جان دادن سخته. من گاهی به یه چیزی علاقه دارم، فکر میکنم وقتی جون دادم برام چی میشه، به یاد میفته، مثلا به یه مطلب علمی خوشم میاد، خوشم میاد امروز این عبارت شیخو فهمیدم، خب میبینم وقتی جان دادن میگن که یالا عبارت شیخو بذار برو کنار، ناراحت میشم دیگه. خوشم میاد مثلا از این آینکم، خوشم میاد از این رسائل مثلا چاپ ملا هاشم، خوشم میاد ازش، خب یه چیزم کنارش نوشتم، خب وقتی جون دادن میگن آ بذار برو. آخه اینجور باید یه مقدار هم مردم رو یاد مرگ بیاریم. من اون وقتا که منبر میرفتم میگفتم بیشترین آیات قرآن راجع به معاده، کل آیات و احکام بیش از 500 تا نیست، کل قانون اساسی 500 تا ماده است. آقای عزیز تصدقتم داشتم حرف میزدم، معید نمیخواستم باشد، خدا خیرتون بده. حالا گذشت دوباره بلکی به حال بیام، نمیدونم، من تصدقتون عرض کردم دیگه. ها یکیش مرگ و خدا، یکیش ظاهرن اگر به کسی خوبی کردی فراموش کن، اگرم کسی باد بدی کرد فراموش کن. چهار تا چیزه میگه یادتون، دو تا چیز یادتون بره، دو تا چیز یادتون باشه. خود اینا اینجوری هم برای مردم صحبت کنی مردم بیشتر میپذیرن، سبک عددی. روایات هم دارد دیگه، شیخ صدوق کتاب نوشته عددی ها را، این مال حالا نیستا. شما بگی تو که با فرهنگ غربی مخالفی، تو که با این حرفا و پیشروی ها مخالفی، نه این مال حالا نیست، این مال سابقه، در اسلام بوده. شیخ صدوق اون آخونده متعبد متعبد که در من لا یعذر روایت های متعارض رو نقل میکنه، اولش میگه من عمل میکنم به همه، میگن حالا چجور به روایت ها متعارض شیخ صدوق عمل میکرده است. به هر حال او شیخ صدوق خصال دارد دیگه، خصال از یکی شروع کرده تا 700 هزار ظاهرا خاتمه پیدا کرده، نمیدونم آمارش را، بزرگان دیگه هم آمدن نوشتن. این عدد خودش مؤثر است. اصلا دین یعنی حساب، دین یعنی حساب، حل دین کله الا الحساب. خدا هم روز قیامت از سال حاسبینه، چرکه میندازد، مور از ماس میکشد. اون لایه حسه های خورما، اون نخهای لایه حسه های خورما رو سوال و جواب میکنن، نمیدونم چی بر سرمون میاد، نمیدونم اونجا چه میکنن با ما، نمیدونیم مقابل انبیا چه بر سرمون میاد. شهدا میگن ما ایثار کردیم، ما از همه چیزمون گذشتیم، شما هنوز دنبال مادیات بودید؟ ما از جوانی گذشتیم، از آینده گذشتیم، از رشته تحصیلی گذشتیم، از معلوماتمون گذشتیم، شما هنوز دنبال الکی ها بودید؟ پس کی به یاد خدا بودید؟ پس کی به یاد مرگ بودید؟ اینجور نیست که روز قیامت بیش آدم اونجا هم یه کلک بزنه. همه چیز اونجا خاتمه داده شده است. کلک ها دیگه تموم شده است. الیوم نختم علا افواههم. اون روز دیگه و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذی انتق کلش. خیلی هم حساب دقیقه. حسابگر کامپیوتر نی، حسابگر چرک بینداز نی، حسابگر فوق دکترای ریاضی نی، حسابگر خداست. حسابگر اونیست که یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف صدور. اون چه در قلبمون میگذرد مییابد. پلک های چشممون که رو هم میاد متوجه. ضربان قلب ما رو میداند. از کی میداند؟ از قبل از به دنیا آمدن. یعلم و ما فی الارحام نه یعنی یعلم و پسره یا دختر. تا شما بگید امروز هم با دستگاه ها میتونن کش کنن پسره یا دختر. یعلم و ما فی الارحام یعنی یعلم و تمام آینده او را میدونه. چند بار پلکای چشمش در طول عمر رو هم میاد، میدونه چند بار قلبش ضربان داره، میدونه چند بار سلولای بدنش عوض شده، میدونه چه دروغا میگه. پناه به خدا، چقدر غیبت میکنه. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. چه خبر است؟ این زندگی تمام میشد عزیزان. من به خودم میگم، شما که الحمدلله اهل زندگی، شما هنوز جوانید یا یه مقدار مسنید، مراحل عالیه رو طی کردید، اما آدم وقتی پیر شد هرس درش جوان میشه. روایت داره آدم پیر میشه اما هرس و آرزو درش جوان میشه. اینقدر حریص میشه. من خودم گاهی میبینم دیگه، البته من گاهی از الهامهای امام به خودم میام، طلب رحمت برای امام میکنم، اون فایده ای ندارد. شیطان اینقدر قویه که به قول امام با پررویی قسم خورده فبعزتک لاغوینهم، با نون تاکید ثقیله، هم اجمعین به عزت تو، یعنی به اون تواناییت که شکست نمیخوره. خیلی پررو بوده. انسان هم گاهی اینجور میشه ها. انسان هم گاهی به جاده انحراف که افتاد در مقابل خدا وامیسه. فبعزتک لاغوینهم، گفت خدا درست تو عزیزی، عزیز یعنی القاهر الذی لا یغلب، اون توانایی که نمیشه شکستش داد، درست تو شکست بخور نیستی، به همون شکست نخوردنت، به اون قدرت بالا بالات قسمت میدم که لاغوینهم اجمعین، نه یه بار میبرم دو بار میبرم، اون بیچاره میکنم، اونجورش میکنم که وقت جان دادن علاقمند به شیاطین بشه و از اولیاء خدا ببره، اونجورش میکنم که وقت جان دادن بره به اون چه علاقه داره. به قول امام گاهی آدم یه خیلی چیز جزئی علاقه دارد، یحسب انما له اخلده. اونجورت میکنن که این انسانی که فرشته بهش سجده کردن میفرستمش کجا؟ ثم رددناه اسفل سافلین. روحت شاد شهید مطهری. حرف میزنید ملام میشین شهید مطهری باشید. همیشه حرفاتون زنده باشد، همیشه حرفاتون مفید باشه. آدم ها با 40 سال 50 سال وقتی میشینن رد میشن رادیو را، ازش مطلب بگیرن. من خودم از کسانی هستم که هر وقت حرفای شهید مطهری رو بشنوم من درس میگیرم. من که میگم نه یعنی من منم، یعنی من حدود 30 سال منبر رفتم تقریبا، 4-5 سال تو حوزه‌های علمیه هستم، تو کارهای مطلب هستم، حالا نفهمیدم یه مسئله دیگه است، اما به هر حال مطلب میگیرم ازش. یه جمله داره مرحوم شهید مطهری، من همون خوب نتونستم بفهمم، میگه این اسفل سافلین حال رددنا و اسفل سافلین، میگه این که خیال میکنن بعضی یه جا هست اسفل سافلین و میسه، نه هی میره پایین. یعنی آدم افتاد به دند انحراف، سرازیریه دیگه، ترمز نداره. این خیلی مهمه. ثم رددنا و اسفل سافلین میگه معناش از نظر ادبی اینه، هی میره پایین، هی میره پایین، چون اگه آدم یه جا و میستاد مهم نبود. برمیگردانیم او را به اسفل سافلین. بنده عرض میکنم از اطلاقش برمیاد روز قیامت هم همین کارش میکنه، یعنی تو جهنم میمیره پایین. چون تو جهنم هم هی اون اعمالی که در دنیا انجام داده گل میکنه، هی اون خلافهایی که در دنیا انجام داده گل میکند. یه مقدار یاد مردم بیاریم مرگ را، یه مقدار به مردم بگیم این زندگی تمام میشد، یه مقدار بگیم این زندگی تا بتونیم کارمونو پیش ببریم، و الا با مادیات نه تنها نمیشه پیش برد، ضرر داره، ضرر داره. من دو سه روز قبل خدمت حضرت حجت الاسلام المسلم حاج آقا احمد آقا فرزند امام بزرگوار همین عرض کردم، گفتم خط مشی امام این بود، امام همیشه جامعه را با معنویات زنده نگه می داشت، جامعه را با معنویات زنده نگه داریم، وظیفه ما اینه. ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون، ما بریم هدایت کنیم، ارشاد کنیم، هشدار بدیم، خطرها را اعلام کنیم. مردم را با یاد مرگ میشه به جبهه برد، با یاد خدا میشه به جبهه برد، با یاد مرگ و خدا میشه نهضت کرد، میشه انقلاب کرد، میشه نگاه داشت، باقی دیگه‌اش نمیشه. شما اگر بعد از قطعنامه نمیده، بعد از قطعنامه بود یا همراه قطعنامه، پیام امام سلام الله علیه رو نگاه کنی نسبت به خانواده‌های شهدا، هیچ بحث مادیت نیست، هیچ. اونجا امام میفرماد شما شهدا جون چنینن چنانن مراحل عالی، از واقع اسلام هم همینه دیگه. امام در نامش برای سردمداران شوروی گفت که وقتی برگشتن، اونجا نوشته تو نامش که بیایید من در دیگری برای شما باز میکنم، وقتی وزیر امور خارجش آمد اینجا فرمود بله ما میخواستیم او رو به یه جای دیگری ببریم، نامه مینویسد برای سردمدار شرق، میگه میخوام ببرم به سراغ مرگ، به سراغ آخرت. اینا میگیم کسی که اسلام را شناخته است، اینا میگیم امام است و امام است و امام است، به جای اینکه بیاد میگه اصلا گرفتاری شما مسئله اقتصادی، میگه غربشم، همین راست میگه، غربم تو مسائل اقتصادی میمونه. بشر یه گم کرده دارد، بشر دنبال حق است، دنبال کمال مطلق است، برای گم کردهش تلاش میکنه. یادمون باشد دیگران رو به فکر مرگ بیاندازیم، به فکر خدا بیاندازیم، به فکر معنویات بیاندازیم. این همه ما حرف داریم، احتیاجی از دیگران بگیریم که حداقل ماه رمضان که میشه شما یه دوره جامعه ساده نراقی رو مطالعه کن، یه مقدار از مسائل اخلاقی جامعه ساده نراقی رو برای مردم بیان کن. ماه رمضان که میشه حرفای شهید مطهری رو برد و مطالعه کن، یه مقدار برای مردم بیان کن، یه مقدار از خودت اضافهش کن برای مردم بیان کن. شهید هاشمی نژاد رو ما کم که نداریم، شهدای ما کم که ندارن، مثل امام کم نداره. امام تو حدیث کتاب داره، تو فلسفه داره، تو فقه داره، تو اصول، همه جام قشنگشو داره و همه جام چیزایی داره که هیچ کس نداره از معاصرینش. خب اینا بزرگان ما بودن دیگه، ما کم که نمیاریم، ما بهار داریم، دریای علوم. هی نرید دنبال این جمعای بعدی، این جمعای بعدی خوبه اما شما رو خودکفا نمی کنه. برید سراغ ریشه ها. گویا آقای اومد به حاتم طائی میگن گفت که به من یه چیزی بده، گفت صبر کن. بعد اومد گفت خدای به من بده تا بهش بدم. او برگشت گفت که پس من خودم میرم سراغ اون خداه. حالا در مسائل علمی شما سراغ این دست دهمیا و صدمیا کمتر برید. این دهمیا و صدمیا از همون قبلیا گرفتن، جز مثل شهید مطهری ها که نه واقعا مطلب داره، جز مثل امام ها واقعا مطلب داره، از اول کتابش مطلب داره. شما تو تمام کتابایی که نوشته شده در این قرن اخیر نگاه کنید، کتابی که کتاب حدیث باشه اولش سلسله سند خاص را تا کلینی آورده باشه، تو غیر کتاب امام اگه پیدا کردید من به شما میگم صد آفرین. یعنی این حالت ارج نهادن به انسانها. خب شما میدونید سلسله حدیث امر تبرکیه، کتاب کافی از کلینیست همچنان که قرآن از خداونده. شما برید تو تمام کتابایی که نوشتن راجع به حدیث در این قرون عصر اخیر، در این قرن اخیر از معاصرین امام، ببینید کدوما اینجوری قشنگ نوشتن. اول کتاب اربعین امام ورد و نگاه کن، مشایخ اجازه خودش را بیان میکنه، بعد از سلسله سند خودش را به مشایخ میرسونه تا به مرحوم کلینی، تا به علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن حسین ابن یزید نوفلی، عن سکونی، چون اولین روایت اربعین حدیث عن سکونیه. یعنی اینجور میگه بابا بزرگانتون رو اجر بنهید، نمیاد حالا روشن فکریش گل کنه. بابا خب کافی که از کلینی هست، حالا چهار تا مرده رو ما اسمشون رو ببریم، آخه این مرده ها چه فایده داره ما پهلوان زنده رو عشقیم، مرده ها چه فایده داره اسمشون رو ببریم. این کتاب حدیث نویسی امامه، همون اولش درس میده، همون اولش، از همون اول که شروع میکنه نوآوری داره، تازه داره، تازه ای که مفید است و ارج نهادن و ارزش نهادن برای دیگران است. به مردم یاد بدی شما که موفقی دعا کنید منم موفق بشم، دعا کنید منم مثل شما بتونم برم تو جامعه حرف بزنم. من نمیتونم، من مشکلات دارم که نمیتونم. شما خودتون یه جوری حرف نزنی که توش بمونید، این غلطه. بالا بالا لازم نی آب پایین کنی تو توش بمونی. یک دفعه راجع به سیاست کلی مملکت میخواد صحبت کنی میمونه، تو نمیتونی راجع به سیاست کلی مملکت صحبت کنی، خود چه داعی داری به سیاست کلی مملکت صحبت کنی. یک دفعه شعبه ابن کمونه رو مطرح میکنه، بابا این دیهاتیه، این فارسه، این اصفهانیه، این میدون کنهیه، این بالا شهریه، شعبه ابن کمونه نمیخواد. این هنون نمیدونه که آمیزش مرد با زن در حال حیض حرومه، یعنی اینو نمیدونه. تو حالا شعبه ابن کمونه رو میخوام براش مطرح کنه. بله وجود مراتب اربعه دارد، فلاسفه گفتن وجود ذهنی، وجود خارجی، اما حقیقت وجود یک امر بیشتر نیست. به درد این بابا چی میخوره؟ طرز تربیت اسلام اینه، چیزایی که مردم تو ذهنشون نی تو ذهنشون نیاری. این از جنایات آدمه وقت حرف زدن. مردم یه شبهه رو متوجه نیستن، حالا یا شبهه راجع به حکومت یا شبهه راجع به اسلام، یا شبهه رو متوجه، من فوری تو ذهنشون میارم. چی کار داری تو ذهن اون بیچاره بیاری؟ بعدم نمیتونی ردش کنی، چون شبهه و موهومات زود گرفته میشه، اما حقایق را دیر میشه حالی کرد. از کتاب یادم رفت اینو میخواستم بگم، حالا من ازش صحبت کنم تو ذهن ما آمد. از کتاب آقای فلسفی هم استفاده کنی به حق در معنا کردن حدیث، من مثل او رو ندیدم. اول شهید مطهری است، بعد خیلی زیبا حدیث معنا میکنه، آدم ملایی هم هستم. منتها برای فرهنگ غلط که همیشه میگفتن منبری بی سواده، آقای فلسفی رو منبر میگفتن بی سواد است. این از فرهنگ غلط بود دیگه، که آدمای ملا نرن منبر، شما آقایون منبر نرید، شما آقایون انذار نکنید، هشدار ندید. از کتابای فلسفی، مخصوصا کتابای کودکش، جوانش، اینو خیلی کار کرده آقای فلسفی. در حدیث معنا کردن معجزه میکنه. عرض کردم من نگاه کردم، من همه کتاباشو تقریبا خوندم، مطالعه کردم. برای خیلی از کتاباش منبر رفتم، کمتر شاید مطلبی داشته من روز منبر نرفتم، چون من تقریبا به عدد سلولای بدن منبر رفتم. مجبور بودیم دیگه منبر بیره. هم برای هدایتم جرایت دیگر، می‌خواستیم آزاد زندگی کنیم، می‌خواستیم آقا زندگی کنیم، می‌خواستیم زیر بار نریم. خب اینجور بود دیگه، و مجبور بودیم هم هدایت کنیم مردم رو، هم از مردم استفاده معنوی. اصلا رفت و آمد با مردم برای آدم مفیده، برای که انسان‌های والا رو آدم می‌بینه درس می‌گیره. هی تو خودمون دور خودمون نتابیم، مثل حوزه علمی نجف خدا حفظ کنه و از شر دشمن نجاتش بده، اونجا روحانیت نجف هی تو خودش میلوله. متاسفانه من میترسم حوزه علمی قومم اینجوری بشه، هی تو خودمون بلولیم، هی دور خودمون قدم میزنیم، چون ارتباطمون با مردم که قطع شد دیگه خودمون میشیم همکار بنا خودمونیم، آهنگر خودمونیم، تویتاد وانتدار خودمونیم، بنگاهی خودمونیم، نمیدونم آجر فروش خودمونیم، همه چیز میشیم خودمون دیگه. اصلا دیگه با ارتباطمون با مردم قطع میشه. اگرم قبولتون نکردن با زور برید، بعدم بهتون گفتن بگید، چه مانعی داره؟ و بالاتر از پیغمبر که نیستید، که بالاتر از امام که نیستید، که از صفر شروع کرد، از صفر، خودش بود و قلمش. امام وقتی مبارزه رو شروع کرد که حتی یه چای بیریست تو مسجدش نه، تو خونش نداشت. وقتی مبارزه رو شروع کرد که یه تلفن نداشت، با اینکه اعظم همه تلفن داشته، نمیخوام بگم اون وقت تلفن کم بود، اعظم داشته، اما شروع کرد وقتی یه تلفن نداشت، یه چای بیریز منزل هم نداشت، خودش بود و توجهش الله و قلمش. با اون همه تبلیغات که میشد علیهش، با اون همه تبلیغات، چه که نمیشد. خوب شماها ندیدید، چون ندیدید خیلی هم ناراحت نیستید. بازم الحمدلله بذار شماها ناراحت نباشید، اما ما که یه ذره شو دیدیم، ما هم که ندیدیم، ما هم که مظلومیت های امام رو اون وقتا ندیدیم، ما تقریبا دیگه وقتی امام ما خیلی مظلوم نبود داشتیم میدیدیم، اما چه که نمیشد و چه که بر سر امام نمی آوردن. ولی در این حال شروع کرد، خب بیرونت میکنن از ده، بیرونت کنن، فوشت میدن بدن، بعدو بیرا میگن بد بگه آخون برو کنار، مال مفخور برو کنار، نفتا رو تو خوردی. خب بله اینا رو میگن دیگه. گفتم یا آقای مرحومی خدا رحمتش کنه، گفت من یه جا منبر رفتم 9 بار رفتم بالا منبر، در یه جلسه کشیدندم پایین بازم رفتم منبر 9 بار. اینجوریه دیگه، کار ما اینه. ما یه وقت بهتون عرض کردم ما رفتیم تهران، یه مسجدی از کنار چهارراه مولوی، شهید هاشمی نژاد رضوان الله تعالی، رفتیم نماز بخونیم، شهید هاشمی نژاد منبره. ما وقتی رفتیم 5 تا نصف آدم با منبرشن. خب ما که اصلا منبری نبودیم، ما 7-8 تا گاهی پیدا می‌کردیم، البته گاهی می‌رفتیم فقط چای بریزه بود و صبخونه، اما گاهی مثلا 7-8 تا پیدا می‌کردیم. با هاشمی نژاد از منبر اومد پایین، عرض کردیم که آ شما خب این 4 تا 5 تا چی منبر می‌رید؟ فرمود خب بله ما مردم را بر خلاف خواسته ها دعوت میکنیم، بر خلاف هوای نفس دعوت میکنیم. خب بر خلاف هوای نفس دعوت کردن طبیعی جمعیت اونقدر ندارد. بعد هم اون همه سینما ها مراکز فساد اون وقت کنار دریاها، اون همه ما این 5 تا که آمدن خیلیه، ما با همین 5 تا ها به نتیجه میرسیم. فکر این نباشید تو مسجدتون کم اومدن، یه نفرم آمد یا الله مکبرتم اومد الله اکبر. نماز جماعت رو شروع کنید، اساس نماز جماعت است. هر کجا رفتید یه مرید داشته باشید نماز جماعت، حالا حداقل تو خونه هاتون نماز جماعت میخونید، اونجا نماز جماعت، حالا یه نفر اومد 10 نفر اومده، این نه هراسید نه ترسید از اینکه مسخرتون میکنن، اشکال میکنن. دنیا دنیای اشکال، بی اشکال خداست، کار بی عیب خداست. همیشه یادتون باشه میگه کار بی عیب خداست. و مردم را به اصول اسلامی اونچنان که هست راهاشم یاد دادم، وقت کلی نگفتم، گفتم کتابای شهید مطهری رو مطالعه کنید، کتابای آقای فلسفی رو مطالعه کنید. بحثی راجع به ماه رمضان دیروز داشت روزنامه جمهوری اسلامی، راجع به قرآن و آشنایی از قرآن، اونا رو مطالعه کنید و به مردم مسائل اسلامی را اونچنان که هست بگید، یاد خدا و یاد مرگ و اینکه ما آمدیم دنیای دیگری را به روی شما باز کنیم. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم به مردم بگید بابا بیاید دور هم جمع بشیم، ثواب داره. تلویزیون حرفای خوبی میزنه، طبیعی است، خیلی از حرفایی که حرف زنا تو تلویزیون میزنن حرفای خوبیه، برای اینکه یه ما زحمت میکشه یه روز زحمت بشه دو تا کلمه حرف بزنه، خب حرفای خوبش انتخاب میکنه. اما اونها اولا ثواب زیارت مؤمن نداره، بیای اینجا بشینی با هم صحبت کنیم، این ثواب زیارت مؤمن داره، یک هم دیگه رو میبینیم ثواب داره. دو این اجتماعات ارزش داره، ائمه از این اجتماعات خوششون میومده. سه خیلی به او در آینده ها اطمینان نیست، دست من و تو که نیست که، الان خوبه، آینده ها هم خوب است، اما خود سلیقه ها فرق میکنه دیگه. بگو بله به سخنرانی رادیو تلویزیونم گوش بده، به اخبارشم گوش بده، اما بیز اون وقتی که مزاحم مسجدت نشه، مزاحم منبرت نشه. حالا ساعت 8 بذاری که اخبار رو یه رادیو بذاری تو مسجد، اخبار رو ساعت 8 بگه دیگه، این ترویج از نظام دیگه، اخبار رو ساعت 8 رادیو بگه ترویج از نظام کردی دیگه. بهش بگو همش این بهش میگیم بیا میگه آپا رادیو نشستم، درسته رادیو شب احیا میگیرن، احیای خوبی هم میگیرن، به هر حال رادیو احیای خوبی هم میگیره، اما خب به هر حال اون احیای رادیوییه. تو بیا با هم بشینیم، بیا صوت دلان گرد هماییم، بیا شاید بین ما یه دل شکسته ای پیدا بشه. انا عند القلوب منکسره. من عرضم تمام، برگردیم سراغ بحثمون. آقایونم که اضافه تشاوردن داشت بیرون داشت میبرن. به هر حال این روایتی را که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بهش استدلال کرده که عموم علت در این فن الحق فی، گفتیم قابل اخذ نیستش. بفرمایید. از حال جواب میخوام بدم. نه او عموم علت است. عموم علت من بارها عرض کردم، ببینید حالا عموم علت نسبی چیه، من بارها عرض کردم عموم علت اینه، لا تشرب الخمر چی؟ لأنه هو به کی برمیگردد؟ بخم. شما میگید عموم علت میگد هر مسکری چجوره؟ حرامه دیگه. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، عموم علت میگه هر مسکری حرامه، مورد میره کنار. درست روایت مال خبرین متعارضین است، اما مورد کنار می رود و اگر عموم علت در کار باشد میگیم فإن الحق فی خلافه، لکن این علت قابل اخذ نیست. این ان الحق فی خلافه، عموم علت قابل اخذ نیست، یکون و مجملا نمیتونیم به عمومش اخذ کنیم. و اما ما فی کلام سیدنا الاستاد سلام الله علیه فی ذیل حدیث علی ابن اثبات و هو من العجائب. امام در ذیل حدیث علی ابن اثبات میگه درسته علت آمده، اما معلول اونجاییست که فتوای شیعه معلوم نیست، رفته سراغ فقیه بلد از باب اضطرار فتوای فقیه چیا گرفته؟ بله. میگه مورد جاییست که فتوای شیعه غیر معلوم و از باب اضطرار گفتن برو فقیه اهل بلد رو فتواشو بگیر بعد خلاف او رو چه کن؟ عمل کن. این ربطی به باب تعارض خبرین نه. این از عجایبه، برای اینکه عموم علت معناش اینه، این خود چیزیه که امام به ما یاد داده، عموم علت معناش اینه که مورد روایت چه می شود؟ ایس است یا لیس؟ لیس. عموم علت معناش اینه مورد روایت چی؟ فنش، یعنی حکم مال همه است. این علت هر کجا بود اون حکم هستش. لا تشرب الخمر لأن چی؟ هو مسکر. اما در عموم علت هوش چه می شود؟ کنار می رود. این چیزی که خود امام به ما یاد داده است. این از عجایبه که امام می فرماد عموم علت در روایت علی ابن اثبات قابل عقص نی، چون موردش مال استرار است. من عرض کنم مورد مال استرار، اما عموم علت یه مطلب عامی ازش استفاده می شود. هازا کلو ما این که اون یکی بود، اون یکی بود علت نبود اصلا. ففیه رشاد فإن الحق في خلاف چرا؟ این خلاف ظاهر است، این خلاف ظاهر است، برای اینکه حق ظهوره در حق مطلق داره یا نسبی؟ کدوم امام و امام معصوم؟ چرا توجه نداشته؟ میگیم اجمال داره، همه علت ها که لازم نیست تا گاو و ماهی شما بتونه اجمال دارد علت نخواست است بیان کنه، خواست فعل جمله مطلبی رو چیکار کنه؟ ولکن دقول حکمت لا علت، میتونی بگی اصلا فعل نلعقه فی خلافه هم چیه؟ حکمت نه علت. هازا کلو ما این که در این نلعقه فی خلافه هم چار احتمال هست که بعد میاد انشالله، در این که حق در خلاف عامه است این چار تا احتمال داره. یه احتمالش اینه که خلاف به معنای اسمی مطلوبه، خلاف به معنای اسمی مطلوبه، یعنی اصلا مخالفت با عامه و درگیر شدن با اونا خوبه، هر جور اونا عمل میکنن تو چیکار کن؟ تو خلافش عمل کن. نفه ان الحق فی خلافهم یعنی حق واقعی در خلاف اونهاست، نه ان الحق یعنی حق واقعی در خلاف اوناست. اونا معمولا در بیان حکم چه کردن؟ اشتباه. معناش این نی، نمیخواد بگه اونا در بیان حکم اشتباه کردن پس حق در خلاف اوناست، بلکه لعل میخواد بگد ان الحق فی خلافهم ای ان الحق فی مخالفتهم، با اونها مخالف بودن خوبه. هر وقت دیدی آمریکا از تعریف کرد اون وقت بفهم که چی شدی؟ اسیر شدی. فإن الحق فی خلافه، اصلا ربط ندارد به حق واقعی، مربوط است به حق در مقام عمل. میگه حق در مخالفت اینهاست، بنابراین عموم علت در روایت علی ابن اثبات هم کارساز نشد. دلیل هفتم شیخ مرسله شهید و تبرسی، دع ما یریبک الی ما لا یوریبو. شیخ به این استدلال میکنه، دعما یوریبو کلا مالا یوریبو، اینجوری میفرماد، میفرماد این که میگه دعما یوریبو کلا مالا یوریب، این مالا یوریب مالا یورایب حقیقی نی، ظاهر اینه نفی ریب حقیقی نی، بلکه نفی ریب، نفی ریب کیه؟ نسبیه. دعما یوریبو که به نسبت الا مالا یوریبو که، بنابراین هر مزیتی میشد لا ریب نسبی، اون که ملا مزیت است میشه یوریب نسبی. فرماد ما لا یوریب و یوریب در این مرسله لا یوریب و یوریب نسبی، ظاهر این است. این هم تعجب شیخ، میخواست مطلب رو جا بندازد، مثل اینکه به هر وجهی تمسک کرده. روشن است که ریب یوریب و لا یوریب چیشون مراد است؟ حقیقی. عناوین ظاهره در حقیقی هن.
و حدیثم مربوط به باب احتیاطه، محدثینم در باب احتیاط نقلش کرده. یوریب و لا یوریب حقیقیشون مراد است و مربوط به باب احتیاطه. اگه نمدونی وظیفت دو رکعته یا چهار رکعته، اگر آمدی نمازتو دو رکعت خوندی هنوز دوبر چی هستی؟ شک. اما اگه یه دو رکعتی خوندی، یه چهار رکعتی خوندی، دیگه دوبر شک. ده عمل یوریبک الا عمل لا یوریبک، مربوط به باب الاحتیاط است، هیچ ربطی به باب تعارض خبرین ندارد. در حال معلوم میشه شیخ خلاصه تعدی را تو نظرش بوده، منتها هی ولاخ از شیخ بعیده که بگه ده ما یوریبک الا ما لا یوریبک، یعنی یوریب نسبی، مالا یوریبم یعنی مالا یوریب نسبی. پس خبرین متعارضین، اونی که مزیت دارد ذوالمزیه بر بلا مزیه چجوره؟ مقدم است. این معلوم حقیقیه و حدیث هم مربوط به باب احتیاطه. پس این وجوه ششگانه تمام نیست. هازا من که اگر ما قائل به تعدی بشویم، اگر قائل به تعدی بشیم، یلزم و حمل مطلقات تخییر بر موارد چی؟ نادره. چون هر کتاب، هر روایتی به روایت دیگه یه جوری داره، یک جلدش کهنه است، یک جلدش نوه، یکی نمیدونم خطیه، یکی چاپیه، یکی پدر بزرگم خونده، یکی پدر بزرگم نخونده. پدر بزرگم آدم ملای محدثی بوده دیگه، این کتابه، این روایت توی کتابه که پلو پدر بزرگم بوده که محدث است، اون روایت توی کتابیه که پلو پدر بزرگم چی نبوده است. اون یکی میشه لاریب نسبی، این یکی میشه فیه ریب. اصلا کجا پیدا میکنید تصاویر؟ کجا هر مزیت موجب ظن نوعی؟ چه جور کمه؟ او فصاحت، بلاغت، عدم استراب در متن، علو سند، کون الکتاب عند المحدثین بزرگ، خوندن روایت با قرائت بوده نه با املا. اگر دو تا روایت به عرض من توجه، دو تا روایت، یکی یا شیخ بر شاگرد خونده، یکی یا شاگرد بر شیخ خونده، با هم گوش به عرض من بده، به عرض من توجه کن، به عرض من توجه کن، به عرض من توجه کن. یه روایت رو شیخ بر شاگرد خونده، یه روایت رو شاگرد بر شیخ خونده، کدوماش؟ حالا اینه جواب بده اول، از نظر کدوم بهتر است؟ از نظر درایت قرائت و شیخ علی التلمیذ احسن و طریقه. هر مزیت فراوون یکی و دوتانی خیلی زیاد داره. میگم علوم سنت، فصاحت، عزبتیت، استقیت، عدلیت، اوسقیت. یه روایت چهار تا روایت هماهنگشه، یه روایت هماهنگشه، کدوم درجی دارن؟ اکثر و سندن، بذار برات بخونم، اکثر و سندن، اصح و سندن، اعدل و سندن، اورع و سندن، افقه و سندن، علو و سند، موافقت الکتاب، مخالفت العامه، موافقت الشهره، موافقت الافصحیت، ابلغیت. آخه یکی و دوتانی یلزم فقط علی بماند و حوزش یلزم. حال قبول نکن، من میخوام پرونده رو ببندم. هازا کلو، من این که یلزم و که ما روایات تخییر اطلاقات رو هم کنیم بر موارد نادره. فتلخص من جمیع ما ذکرنا تبعا لسیدنا الاستاد قدس الله روحه و نور الله مسجد و خلافا لمثل الشیخ الاعظم رضوان الله تعالی علی و اسکنه فی بهبوهات جناته. چند تا مرجع ما داریم؟ دو تا، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، یکی کتاب. اگه خواستی لطیفش میشه درستش کنی، یکی کتاب، یکی عترت. اینجوری میشه دیگه، یکی کتاب، یکی عترت. پس میتونی استدلالم بکنی به اینی تار کن فی کم و ثقله، بدتر از استدلال شیخ که نی، اینی تار کن فی کم و ثقله این کتاب الله و عترتی، موافقت الکتاب، مخالفت العامه. یکیش مال کتاب، یکیش مال سنت، یکی توحید، یکی چی؟ نه خیلی ولایت، یکی توحید، یکی ولایت، یکی خدا، یکی امامه. اینجوری هم میتونی تعبیر کنی. یکی تولا، یکی چی؟ تبرا. اینجوری هم میتونی تعبیر کنی. این دیگه بستگی داره، حالا بشینی فکر کنی ذوقت، ببینی چی گل میکند و تا چقدر میتونی این... نه اون دیگه اونجور نیست، تا چقدر میتونی مسئله را به پیش ببری. از همه آقایون التماس و دعا دارم، مثلا از آقایونی که من گاهی ناراحت شدم، سایه ادب کردم، من بلد نیستم، من معلومات این کمه، من تقوا ندارم، من خیلی بدبختم، دعا کنید. من دیگه حالا خیلی بدبخت شدم از روزای قبل، خیلی دعا کنید و به هر حال به حق من هم دعا کنید. بعد خودم مثلا حاج آقای عادلی پور که ما منتها امروزشون به دادش رسید، اون حاج آقای اصفهانی رفیق ما به دادت رسید که گاهی ما به ایشون رو اذیت کردیم یا رفقای دیگه، خلاصه میبخشن تا ان شاء الله بعد از ماه رمضان که شما با انذار کامل و هشدار فراوان و با دعای مؤمنین به خودتون و به انقلاب و اسلام برگشته باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد.